أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك عن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلواتي وتجديد الفرج امام زمان صلواتي من فلسطين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب بحث ما رسید به اون باب هشتم از این کتاب که درباره مباحث معاد و قیامت و برزخ و موت و این چیزهاست. خب حالا فصل دوم وارد شدیم. فصل اول خب بحث ذرات معاد مطرح کردن، بحث دوم فصل دوم میخوان این مطلب بیان بکنن که انسان علاوه بر بدن که دارای اجزاء متغیره و در طول عمر چندین بار این اجزا به صورت‌های مختلف تغییر میکنه و تبدیل میشه و اینها اجزا جدید جاش میاد، انسان یک بعد و ساحت ثابتی داره که اون انسانیت انسان به اونه و اون من انسانی اونه و شخصیت انسان به اونه و اون مادی هم نیست، مجرده و این با مرگ هم از بین نمیره و انسان وقتی که از دنیا میره اون نفسش، اون منش، اون که ملاک انسانیتشه، اون به طور کامل هنگام مرگ اخذ میشه و اون بعد از مرگم ثابت و باقیه و از بین نمیره. تو این فصل میخواییم هم اینا بیان بکنیم، هم سه تا دلیل برای اینکه انسان این بعد غیر مادی و غیر بدنی رو داره که دو تاش دلیل عقلیه و یکشم دلیل قرآنیه سا مطرح بکنیم. این مطالبی است که تو این فصل گفته میشه. حالا متن رو میخونیم که هم متن جلو رفته باشیم هم نکاتش رو بگیم. نکات اصلیش همینا بود که گفتم. حالا هر کدومش رو هنگام خودش هم یه توضیحی مختصری بیان خواهیم کرد. الفصل ثانی، بقاء النفس الانسانیه بعد الموت. نفس انسان بعد از موت باقی میمونه، از بین نمیره. ان بعض شبهات منکر المعاد، بعض شبهات منکرین معاد ناشن ان توهم ان الانسان ليس الا مجبوعه خلايا وعروق واعصاب عظام وجلود تعمل بانتظام. بعضی ها فکر میکنن که انسان نیست مگر این مجموعه سلول ها، خلایا این سلول ها، عروق این رگ ها و این چیزهاش و اعصاب عصبهاش، عظام و سخون، جلود، پوست و که اینها همه اینا تعمل و انتظام و یه نظم و انتظامی با هم کار میکنن. انسان فقط اینه. فاضامات الانسان، وقتی انسان مصاره ترابا خاک میشه، ولا یبقى من شخصیته شیئون، دیگه شخصیت چیزی نمیمونه، چون شخصیت همین گوشت و پوست و سخونه بود که از بین رفت اوسید. فکیف یمکن ان یکون الانسان المعاد، انسانی که آده می شود هو نفس الانسان به دنیا، همون انسانی باشه که دنیا باشه. و بنابراین فلا یتحقق المقصود من المعاد، مقصود از معاد حاصل نمیشه، چون مقصود از معاد اون بحث عدالت خدا بود و وعده و وعدهای خدا بود که انسان به انسان‌های تو زندگی دنیا داده بود که تو عالم آخرت بهشون داده میشه، این جزا داده میشه، این پاداش داده میشه. خب مقصود از معاد حاصل نمیشه. و هو تحقیق العدل الالهی، مقصود چی بود؟ که عدل الهی محقق شد به اصابت المطیع و عقوبت العاصی. ولعله الى هذه الشبهه يشير قولهم، شاید به این شبهه اشاره داره قول اون کفار که تو قرآن نقل شده که فرمودن که قرآن از اونها نقل بکنه اذا دللنا في الارض، این حالت خلق جدید، وقتی ما تو زمین گم شدیم، یعنی پوستش این تو زمین پخش شدیم گم شدیم، آیا ما توی خلق جدید و یه خلقت جدیدی میاییم؟ وقد اجابه و خداوند سبحان بهش جواب داده عنها، از این شبهه ادامه همون آیه، همون سوره تو آیه 11 هش بفرماد قل بهشون بگو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اینجا کلمه توفی به کار رفته، کلمه توفی یعنی یه چیزی رو به صورت کامل بگیری، خودشو بگیری به صورت کامل. اینجا میگه ملک الموتی که موکل شماست شما را توفا میکند، به صورت کامل میگیرد و الی ربکم ترجعون، به سوی پروردگار ارجاع داده میشین. پس آن چیزی که توفی میشود و ملک الموت میگیرد اون که از بین نمیرد و اون شما نیستی، اونی که پخش میشه که اون که شما نیستید، اونی که پخش نمیشه شما این و اونم که گرفته میشه از بینم نمیره. پس اونی که شما این که پخش نمیشه، اونی که پخش میشه شما نیستید. یعنی ان شخصیتکم الحقیقیه، شخصیت حقیقی شما لا تدل ابدا فی الارض، تو زمین گم نمیشه، از تو زمین نیست. فانه محفوظه، در اختیار ملک الموت که بعدم ارجاع دادم شو به سمت خود.
لا تتغير ولا تضل و تلک شخصیه الهی ملاک و وحدت الانسان المحشور فی الاخره. و اونه که ملاک وحد انسان بودن انسان و اینکه این انسان این یه انسانه در آخرت و الانسان دنیوی تو انسان دنیوی، یعنی ملاک وحدت انسان دنیوی و انسان اخروی همونیست که ملک الموت میگیره و ملاک شخصیت انسانه، همون کم هم که تو این آیه گفت کم که شمایی، شما بودن شما رو میگیره. فالآیه این آیه تعربو آشکار می‌سازه چه چیزا؟ ان بقاء روح بعد الموت و هذا الجواب هو الاساس لدفع اكثر شبهات حول معاد الجسم. بعد میگه خب حالا بحث تجرد روح مطرح میشه و اینها، میگه ادله عقلی و متعدد و ادله نقلی متعدد داره، ما اینجا دو سه تاشو بیان میکنیم، دو تا عقلی بیان میکنیم یه نقلی. لقد شغل امر تجرد روح و بقائه بال المفكرين، امر تجرد روح و بقائش ذهن و خاطر مفکرین را مشغول کرده است. بال المفکرین امرو میشه فاعل شغله، بال چه چیز را مشغول کرده؟ بال المفکرین یعنی ذهنشون و خاطرشون. و استدلوا علیه به وجوه عقلیه و برامین به وجوه مختلف عقلی استدلال کردن علیه بر تجرد روح، کما احتمل قرآن کریم بیان فی لطیفه من آیاته، قرآن کریم هم در مقداری از آیاتش این را بیان کرده، احتمام کرده به بیان این مطلب. و فی ما یلی در ادامه بیان می شود چی؟ نسلک و بیان می کنیم فی البحث عن تجرد روح هذین الطریقین، سلوک می کنیم در بحث عن تجرد این دو طریق را، العقلی و النقلی، دو تا عقلی نه البراهین العقلیه. ان البحث العقلی فی تجرد روح مترام الاطراف، یعنی اطراف مختلف داره، بحث‌های مختلف داره، مختلف البراهین، براهین مختلف داره. نکتفی من ذالک به بیان برهانین، و من اراد تبسط بیشتر میخواد فلیرجع الی کتب المعدل ذالک، تو باورقی بر جهاز است. خدا رحمت کنه آیت الله حسن زاده حاملی را، ایشون دو تا کتاب دارن، یکی فارسی یکی عربی، ادله های تجرد نفس که متکلمین و فلاسفه و عرفا و راز همه را جمع کرده ایشون دو تا کتاب، یکیش فارسیه تحت عنوان گنجینه گوهر روان، یکیش عربیه الحجج البالغه علی تجرد النفس الناطقه. هر دو تا کتاب هست، همه ادله را جمع کرده ایشون. خب دلیل اول، دلیل اول نیست که آقا تمام سلول های بدن انسان تغییر میکنه و علمای به قول معروف کسایی که درباره بدن انسان تحقیق میکنند و کار میکنند و اینا تو مواضع پزشکی و فیزیولوژی بدن اینا میگن حدود به قول معروف 17 سال یه بار کل سلول های بدن عوض میشه، حالا بعض سلول ها سرعت تغییرشون تندتره بعضی کندتره، خلاصه کلش تغییر میکنه، میانگینش حالا مثلا 10 سال یه بار. میگه خب در حالی که ما میبینیم از اول بچگی تا آخر پیریمون میبینیم که این من ثابتو داریم و همه چیز داره به اون من نسبت میدیم، یعنی چه کاری که الان دارم میکنم چه کاری که 10 سال پیش کردم دوتاشو میگم من کردم، پس من ثابت بدنه متغیر، من ثابت بدنه متغیره. خب من اگه جسم بود خب اونم متغیر بود، پس من جسم نیست، خصوصیت جسم تغییر نداره، خصوصیت جسم تغییره این معنی نداره، پس من جسم نیست، جسمانی نیست، مادی نیست. میگه لقد ثبات شخصیت الانسانی فی توام التغیرات الجسدیه، لقد اثبت العلم ثابت کرده است که ان التغیر و تحول من آثار لازمه للموجودات المادیه، علم ثابت کرده تغیر و تحول از آثار لازمه موجودات مادی است، لازمش است یعنی لا ينفک چیزش، فلا تنفک الخلايا سلول ها، منفک نمیشه من سلول هایی که التي تکون منها الجسم البشری که جسم انسان از اون سلول ها تکون پیدا کرده، لا تنفک عن التغیر و التبدل، وقد حسب العلماء، علما حساب کردن معدل میانجین هذا التجدد را، فدر له و دهر لهم، آشکار شد برای اونا که انه یحدث به صورت شامله فی البدن مره کل 10 سنین، در هر 10 سال یه بار حادث می شود به صورت کل بدن، چون گفتم بعضی ها زودتر بعضی ها کنتر، حالا نسبت به کل بدن میشه 10 سال، چون گفتم بعضی مثلا شده دول موهای شما هر هایی داری هی هر چند وقتی بار یه ماه یه بار کمتر گاهی وقتی موهاده کوتاه میکنی ناخونه ده کوتاه میکنی کمتر هر هفته از گاهی وقت، حالا نسبت به کل بدن مثلا سلول های مغزی اینا دیرتر چیز میشن جا به جا میشن دو این خلاص، اما نسبت به کل بدن که یحتسب میشون که یحتسب به صورت شاملا مرتا عل کل عشرین، ولیکن کل واحد منا، ولی ما میبینیم هر کدوم به ما یحسو به ان نفسهو باقیتن نفسه نفسه باقیتون ثابتتون فی دوامت تلک تغییرات الجسمی. میبینیم که ما حس میکنیم، حس یعنی وجدان میکنیم، میابیم، نه حس یعنی با حس ظاهری، که نفس ما ثابت و باقیه در دوام این تغییرات جسمانی. و یجد هر کدوم از ما میابد که انه هناک شیئا یسند الی جمیع حالات هیمن الطفولیه و صباب و شباب و الکهوله، تمام حالاتش به اون نسبت میده، در تمام حالات طفولیت و کودکی و جوانی و پیری همه رو میگه من گردم، از اون یه سالگی من، دو سالگی من، ده سالگی من، 50 سالگی من، 40 سالگی من، 30 سالگی من. فهناک وراء البدن، وراء بدن انسان و تحولاته البدنیه، وراء اینا حقیقت باقیت ثابتت رغم تغییر الاحوال، برغم همه تغییر الاحوال و تصرم الازمنه و گذشت زمانها. فلو كانت تلك الحقيقة التي يحمل عليها تلك الصفات امرا ماديا مشمولا لسنة التغيير والتحول، اگه اون حقیقتی که همه این صفات رو بهش نسبت میدیم یه امر مادی بود که مشمول سنت و قوانین تغییر و تحول میشد، خب لم يصح حمل تلك الصفات على شيء واحد، همه رو نمیشد بر یه چیز حمل کنی. حتی یقول انا الذي كتبت هذا الخط يوما كنت صبيا او شبابا، نمیتونی بگیم این خطا من نوشتم واقعا بچه بودم جواب بودم مثلا تو دوران پیریت بگی و انا الذي فعلت كذا و كذا في تلك الحاله و ذاك الوقت، دیگه نمیخواد بگه چیکار کردم، میگه فعلت كذا و كذا، دیگه داره سانسورش میکنه. خلاصه عدم الانقسام در دلیل اول عدم تغییر، ثبات شخصیت انسان در حین تغییرات که تغییر لوازمات موجودات جسمانی ثابت میکنه که نفس انسانی و اون من ثابت امر مجرد و غیر مادی. دلیل بعدی عدم انقسام آیت و تجرد، میگه ما میبینیم هم من انسانیمون هم خصوصیات و حالات این من انسانی مثل خوشحالی، ناراحتی، استرس مثلا چه میدونم اینا، میبینیم تقسیم نمیشن، تقسیم پذیر نیستن، تجزیه پذیر نیستن. خب از لوازم ماده تقسیم پذیریست، جسم تقسیم پذیر است، یک من انسانی و حالات من انسانی تقسیم پذیر نیست، پس من انسانی مادی نیست، چون اگه مادی بود تقسیم پذیر بود، پس تقسیم پذیر نیست، پس مادی نیست. میگه الانقسام و تجزؤ من لوازم الماده، ولیکن کل واحد منا اذا رجع الى ما یشاهد فی صمیم ذاته، هر کدوم وقتی به خودمون رجوع میکنیم، صمیم ذات یعنی چی؟ یعنی اونی که یعبر عنه به انا، تعبیر میشه به انا، وجده اذا رجع وجده معنا بسیطا غیر و غیر قابل الانقسام و تجزی، یه معنای بسیط داره که قابل تجزی نیست، بشه دو تا نیم من. فارتفاع احکام الماده که یکیش این تجزی و انقسام دلیل علی انه ليس مادی، قابل تقسیم نداره، تقسیم نمیشه، پس مادی نیست. بعد میگه فقط این مالی خود منه نیست، حالات این منه، گفتم حب و بغض و ترس و نگرانی، یا مثلا ترس شما مثلا واقعا میترسی، ترس میتونی تقسیم کنی، یا خوشحالی تا تقسیم کنی، بگی نصف خوش، این نصف خوشحالی مونه، نصف خوشحالی این، نصف ناراحتی مونه، نصف ناراحتی یه چهارمش، این دو سومش مثلا. ان عدم الانقسام لا یختص بالنفس بل هو صاعد، یعنی حاکم علی صفات النفسیات، حاکم و ساری بر همه صفات نفس، نه الحب و البغض و الاراده و الجراحه و الاحسان و نحو ذلک. میگه اعتف نظرک، نظرت بنداز الی حب کل بلدک، میگه بچه‌مو دوست دارم، و بغض کل عدوک، دشمن تو آمریکا و اسرائیل و مثلا دشمنان اهل بیت دشمن دارم، فهل تجد فی ترکبا، ترکیب میبینی توش، و هل ينقسم الى اجزاء، یه تیکه خوبه من یه تیکه خوبه دیگه، کلا بلا. فظهر ان الروح و آثارها و النفس و النفسانیات کلها موجودات واقعیت خارجه عن اطار الماده، اطار یعنی میدان عرصه. این مال دو تا دلیل عقلی، دلیل عقلی حالا میخواد بیاره که بعضی از آیات قرآن هم میرسونه که انسان یه چیز غیر بدنش داره و با از بین رفتن رفتنش هم از بین نمیره، این خصوصیت بدنی رو نداره، خصوصیت جسمانی رو نداره. میگه القرآن در تجرد النفس الآلات القرآن، یکیشو گفتیم توفاکم الکل موت، یکیشون بگه گفتیم. حالا این میگه الآیات القرآنی، چون میگه تو آیه نگفت که بدن شما گم نمیشه تو زمین، گفت اون شما نیستی، اونا گفتن دلال نافل ارد، آیه گفت اونی که گم میشه شما نیستی، نه که بدن گم نمیشه، پودر نمیشه، خاک نمیشه، نمیشه، گفت اون شما نیستی، اونا گفتن زلل نافل ارض، ما تو زمین گم میشیم، گفت نه با اون که شما نیستی، نه که بدن گم نمیشه، بدن پخش نمیشه، بدن پوست نمیشه، بدیهی واضح. یه الآیات القرآن یه الدال علی بقاء النفس بعد الموت، حالا تصریحا او تلویحا کثیرتون، آیاتی که تصریحا و تلویحا اینا بیان میکنه که نفس بعد از موت باقیه و خصوصیات بدنی را نداره کثیرتون، نأتی به نمازش منها، چند تا نمونه شو میگی که گفتم یکیشون که قبلا گفتیم، اینجا سه تاشو میاره، چهار تاشو میاره. آیه اول یقول الله یتوفى الانفس حين موتها، مال این تیکه چیکار داریم؟ الله یتوفى الانفس حين موتها، این تیکه آیه میگه خدا نفس ها را هنگام مرگشون توفی میکنه، دوباره کلمه توفی آورد، نفسم و نفسم یعنی خود، جمع انفس همین نفس هستیم، یعنی خدا خودها را هنگام مرگ میگیره به صورت کامل. میگه لقدت و توفی به معنى القبض و الاخذ لا الاماته، توفی میکنه یعنی میگیرم، نه که از بین میبرم، اماته این از بین بردن ها منظوری، یعنی پود شدم. و علا دالک بنابراین فالآیه تدل علا للانسان وراء البدن شیئا، وراء بدن چه چیزی هست؟ هی خوده الله سبحانه حین موت، حین الموت و النوم، که بعضی میگه ولتی لم نوم فی منامه حالا فیمسکه، بعد آتون ادای آیه میگه فیمسک ولتی قضا علی الموت، میگه خب اونا که حین موت میگیرمشون تمام، اونا که نمردندم تو خواب میگیریمشون، حالا اونایی که تو خواب میگیریمشون اگه مرگش رسیده باشه قضا علی الموت، خب یمسک نگر میداره، اگه مرگش نرسیده باشه یرسل الاخرى الی اجل مسمى یرسله برش میگردن، یعنی بیدار بشه یرسله الا لم یكتب علیه ذلک الا اجل مسمى، تا اون تاریخ انقضاش برسه، اجل مسمى یعنی تاریخ انقضاش برسه. پس یه چیزی هست برای بدن که توفی میشه، هم هنگام مرگ هم هنگام خواب، که هم قابل امساک و ارسال هم هست. قال تعالی در باره شهدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين من فضله بل فرحين واتهم الله من فضله ويشكرون تا اخر آیه. میگه صراحه الايه في الدلال على حیات الشهداء غیر قابل للانکار، صراحت این آیه دنی که دلالت میکنه من اینکه شهدا زندن قابل انکار نیست. و انها تقول، چون آیه میگه انهم احیاء اول یرزقون ثانی ان لهم آثار نفسانیه که یفرحون یستبشرون ثالثا، این رو خصوصیاتش داره میگه. و تفسیر الحیات و تفسیر الحیات، حیات هم تفسیر میکنه، بالحیات فی شعور الناس و ضمائرهم و قلوبهم و فی الاندیه و المحافل. بخشی من جمله چیز کنم تا اینجا تمام. گفتی دلالت آیه بر حیات صراحت داره، چون که هم زنده هم یرزقون هم یفرحون یا یستبشرون، این زنده حالات زنده هم دارن، خوشحالی دارن و فرح دارن و یرزقون دارن و اینا. اینجا بعد میگه یه دهی اون بدن این حیات معنی کردن چی؟ یعنی گفتن شما در تاریخ زنده میمانید، در ذهن مردم زنده میمانید. این کمونیست هایی داری معنیم کردن گفتن شهید میشه زنده هست، یعنی چی؟ یعنی نامش در تاریخ میماند، نامش در ذکر انسان و در قلوب انسان ها میماند، میگن زنده میماند. یعنی میگه و تفسیر الحیات بالحیات فی شعور الناس، یه دومده حیات تفسیر کردن که تفسیر حیات، چون میگه تفسیر الحیات این مبتدا، تفسیر مادی خط بعدی خبرش، حالا میگه تفسیر حیات به اینطوری چجوری؟ به اینجا بگیم منظور حیات در شعور مردم هست، یعنی در ذهن مردم، ضمائر مردم، درون مردم، قلب مردم. و فی الاندیه در مجالس و المحافل، در مجالس و محالف و مردمه، تفسیر مادی للآیه، این تفسیر مادی مخالف لما ذکر للحیات من الاوصاف الحقیقیه، مخالف اون چیزی که در حیات ذکر شده از اوصاف حقیقی. میگه یرزقون یفرحون یستبشرون، به اونا داره نسبت میده نه به مردم، که خودشون که فرحینن، خودشون یرزقونن، خودشون یستبشرونن، خالص اعتراض داره ظاهر آدم که من عیبی دی. قال تعالی آیه بعدی به حاقه به آیه مالی خوبا، اونم بالا این که کلی بود، آیه اولی کلی یه توفر نفس، بعدی قتل و بیسه بده دا، سومی مال آل فرام به حاقه به آل فرام سوال عذاب النار معدون علیها عطوب و معشی ها یوی و یوم تقوم الساعه ادخل آل فرعون اشد العذاب. میگه وجه الاستدلال بالآیه علی المقصود واضح، چرا؟ چون میگه نیاکن النار یعرضون علیها، چون بعد از مرگشون دارید میگید میگه آتش عرضه میشود بر آنها، آنها عرضه میشوند بر آتش غدوبن و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخل آل فرعون اشد العذاب. پس این یعرضون علیها مال قبل یوم تقوم الساعه و بعد از مرگشون، پس بعد از مرگشون زنده که النار یعرضون علیها، که بعد میگه وحاقب آل فرعون سوء العذاب، سوء العذاب گرفته شد. پس دلالت واضح. قال تعالی درباره حبیب نجار مؤمن آل یاسین سلام نبید، درباره مؤمن آل یاسین که اومد گفت که از این پیغمبر را تبعیت کنید، زدن کشتندش. بعد میگه قرآن میگه قیلت خود الجنه، بهش گفتیم وارد جنت شد. بعد میگه قال یا لیت قومی یعلمون ما غفرت لی ربی و جعلنی من المکرمین، خب ای کاش امت هم میدونستن که خدا با من چجوری برخورد و با من را جز مکرمین قرار داد. وارد بهش شد. میگه المخاطب لقوله ادخل الجنه، اون کسی که مخاطب این قول شده که بهش گفتن ادخل الجنه، والقائل لما ذکر بعده من التمنی، و اونی که گفت قال یا لیت قومی یعلمون، پس مخاطب ادخل الجنه و قائل یا لیت قومی یعلمون هو مؤمن آل یاسین و اسمه حبیب النجار کما ورد فی الروایات. تو روایات گفتن اسمش حبیب النجار بوده، قصه‌ش هم که معروف تو قرآن هست، تو روایات هم اومده. این آیه دلالت میکنه علا انه باق بعد الموت، بعد از مرگ بعد از موتش هست. چون میگه یا لیت قومی یعلمون، ای کاش میدونستن که خدا با من چطور برخورد کرد، بس قومش هنوز زنده، پس این مرده هنوز قیامت هم نشده که بقیه هم مرده باشن. میگه ول آیه تدل علا انه باق بعد الموت یرزق فی الجنه و یتمنا ان یعلم قومه، بدانن قومش قومه به ما رزق من الکرامه، به اون چیزی که رزق شده است به او از کرامت. این هم میرسونه که پس نفسش بعد از مرگ از بین نرفته است و باقیه و این نعمتها را داره و صحبت هم داره میکنه یا لایت قومی علام، زنده است. پس بریم فصل سوم. فصل سوم یکی از مهمترین و چالشی ترین بحثای معاده که البته تو این کتاب خیلی وارد حالا مباحث چالشی اینهاش نمیشه، چون بحثاش خیلی مباحث سنگینی داره. حالا اون نظری که معروف و مشهور است ایشون بیان میکنه، بحث اینه که معاد جسمانی و روحانی. خب ما که قائل شدیم که روح انسان یه روحی داره و این روح با مرگ از بین نمیره، خب پس معاد روحانی قبول داریم، خودم روح هست و از بین نمیره، پس تو معاد روحانیش دعوایی نداریم. چون ما رو تو فصل قبلی اینو ثابت کردیم که انسان شخصیت انسان به روحشه و اون روح هم از بین نمیره و بعد از مرگ هم باقیه، تو برزخ و قیامت هم باقی. اونی که هست این است که علاوه بر این روح انسان که در برزخ و قیامت هست، آیا انسان بدنی داره یا نداره؟ ایشون بیان میکنه، میگه که از ظاهر آیات روایات که تعدادش هم زیاده میفهمیم که این بدن انسان هم روز قیامت محشور میشه، روز قیامت محشور میشه و انسان از طریق اون بدنش هم یه لذت ها و الم هایی که جسمانی اند و محسوسا داره که حالا بعضی از آیاتش بیان میکنه. پس چی شد؟ پس معاد روحانی قبول داریم، معاد جسمانی قبول داریم. معاد روحانی اون نایی که تو فصل قبلی گفت که روح انسان داره بعد از باقی میمونه و میگه مقدارش هم الان تو این فصل میگه. معاد جسمانیش هم میگه از روایات میفهمیم که این بدنه هست یک، و این بدنه حالا آیاتش رو بیان میکنه در اینو، و این بدنه هم خودش انسان از طریق این بدنه هم لذت و رنج و عذاب و اینها رو داره. المعاد الجسمانی و روحانی فی القرآن الکریم، ان القول بالمعاد الجسمانی و روحانی معا، که دوتاشو با هم قبول بکنیم، یتوقف علی امور، متوقف بر صفت امره. یک، الاعتقاد به تجرد روح الانسانی که تو فصل قبل گفتیم. الاعتقاد به ان الروح یعود الی البدن عند الحشر، وقتی که حشر قیامت میشه روح و بدن به هم میرسن. سوم، ان هناکه، یعنی تو قیامت، هناکه یعنی منظورش اونجاست، یعنی هست، وقتی میگن هناکه یعنی هست، اینجا هستش منظور هستی در ظرف قیامت، هناکه یعنی هست. ان هناکه آلامت و لذائذ جزئیه و کلیه، جسمانیه و روحانیه. ما یه المها و لذتهای جزئی، جزئی یعنی حسی و جسمانی، و کلی یعنی اون روحانی منظورش داریم. حالا آیات و آیات چه بعدا اطرح میکنیم توضیح میشه. خب این سه تا مطلب میگه باید قبول بکنیم تا معاد جسمانی روحانی رو با هم قبول بکنیم، که گفتم اولیه برای روحانی است، اعتقاد به اندر روحی حقود علی بدن مال جسمانی است، این آلام و لذائذ جزئی هم برای جسمانی است، کلیش هم چون مال روحانی است. این من امعن النظر فی الآیات الوارده حول المعاد، نقشه اینکه گفت این اعتقاد به الروح یعود الی البدن، یعنی هم بدن هم هست هم روح، هم بدن هست هم روح. این من امعن النظر فی الآیات الوارده، چیزی که دقت نظر بکنه در آیات وارده حول المعاد، یقف علی، اطلاع پیدا میکنه بر این چه ان المعاد الذی یسر علیه القرآن، قرآن براش اصرار میکنه، چیه؟ هو عود البدن الذی کان الانسان یعیش به فی الدنیا، برگشت بدنی است که انسان تو دنیا باهاش زندگی میکرد، و تعلق الروح الیه مره اخرى، بدن انسان برمیگرده و روح به آن تعلق میگیرد دوباره. ولا یکتفی به حیات روح فی عالم الاخره، قرآن اکتفا نکرده است به زنده بودن روح فقط تو عالم آخرت، کما ایمال این تیکه، تیکه دوم، کما انه لا یخص الثواب و العقاب بالجسمانیه، ثواب و عقاب اختصاص به جسمانی منهما، یعنی ثواب و عقاب جسمانی فقط ما نداریم، بل یثبت ایضا ثوابا و اقاما روحانیین غیر حسیین. ما ثواب و عقاب روحانی و غیر حسی داریم که با هیچ کدوم از حواس نمیشه درکش بکنیم. و الیک فی ما یلی در ادامه می آید نماذج من عناوین الآیات فی هذین المجالین، نمونه ای از این آیات، از آیات در این دو مجال. دو مجال کیه؟ یکی ثواب و عقاب فقط جسمانی نداریم، روحانی هم داریم. پس ثواب و عقاب هم جسمانی داریم هم روحانی. یه دست آیات، یه دست آیات بگه عود البدنه فی هذین المجالین، یعنی یکی عود البدن، یکی اینا که ثواب و عقاب هم جسمانی هم روحانی. حالا میریم سری آیاتش، بعدش فقط آدرس ها آیاتش میده، بعدش هم آیاتش میاره. حالا چون آیات ردیف میکنه، این آیات حالا چیزی دیگه، فقط آدرس میده. دسته اول ماورا فی قصه ابراهیم، حضرت ابراهیم گفت آقا من میخوام اینا مرداشه زنده میشن، خدا بهش گفت چهار تا پرنده رو بکش، بهش بگو بیا. خب مردان اینجوری زنده میشن دیگه، بس بدن دارن. خب پرنده ها که زد، خب بدناشون جمع شدن دیگه. خب ابراهیم هم گفت من میخوام اینا چهار مردا زنده میشن. یکی احیای عزیر، عزیر اون پیغمبر بود که با خرش داشت میرفت، رسید به روستای خراب شده بودن، گفت خدای مردا رو چه زندگی میکنی؟ بعد خدا میگه خودش 100 سال مرد، بعد زنده شد. خودی زنده شدن خودش یک که بدنم داشت، بعدم اون خرش هم گفت خدا نگاه کنین اولاغ مثلا چطوری گوشت و پوستش جمع میشه، نمیشه. یکی بقره بنی اسرائیل، اون گاو بنی اسرائیل که مرده زدن، گاو رو زدن و یه چیز مرده مرده زنده شد و نحو ذلک. آیات دیگه، یکی دیگه ما یصرح، اون ادعای دیگه تصریح میکنه الا ان الانسان خلق من الارض و الیها یعاد و منها یخرج. میگه شما از زمین خلق شدین، خلق من خلقکم من الارض، یا میگه انبتکم من الارض، الیها یعاد یعیدکم فیها، میگه شما رو در زمین برمیگردیم، و یخرجکم منها مرتان اخرى، و شما رو از زمین دوباره اخراج میکنیم. پس همیشه ارتباطش رو زمین هست. ما یدل عنا ان الحش عبارت عن الخروج من الاجداث، اجداث یعنی مقبر. مثلا میگه یبعث من فی القبور، اونایی که در قبرها هستن مبعوث میشن، مثلا آیه اینجوری. یا آیه که میگه ما یدل علی شهادت الاعضاء یوم القیامه، میگه دست و پا شهادت میدن این چیزا، این آیات. یا آیاتی که میگه ما یدل علی تبدیل الجلود بعد نضجها، میگه کل ما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، میگه پوستشون وقتی میسوزه دوباره یه پوست دیگه بهشون میدیم که عذاب بچشن. بس میگه جسم داره، بدن داره. و تقطع الامعاء، میگه مثلا تو جهنم یاره، میگه وقتی از این آبهای جهنمی میخورن تمام امعاء و احشاء بدنشون متلاشی میشه، از بین میره. تقطع الامعاء، میگه بس همه اینا بدن دارن دیگه. این مالی ملاک اول که بدن هست، پس این همه چی عود البدن بود، چه اون پرنده های حضرت ابراهیم، چه اون خود حضرت عزه، چه اون علاقه، چه اون چه میدونم خلقکم من الارض، چه اون یبعث من فی القبور، چه شهادت اعضا، چه جلود و امعاء و احشاء، همه چی عود البدن. این مالی ملاک اول. دوم این که گفتیم آجون من فقط لذت علما حسی و جسمانی نیست، روحی هم هست. میگه اما به نسبه الال ملاک ثانی فل آیات الراجعه الال آلام و لذائل حسیه، اون آیاتی که آلام و لذائل حسیه میگه اکثر من تحصا، آقا میوه های بهشتی ها میگه، نمیدونم زنان بهشتی ها میگه، همه اینا خب لذت های حسیه با چشم و دهن و این چیز هست. و یکفی نموزن لذالک فی صورت الواقع و الرحمن، میگه یه مقداری که میتونی سوره واقع و الرحمن ببینی، مثلا لحم طیرین، مثلا فاکهت کثیره، این چیزا. فلنقتصر بالاشاره الی نماذج من الآیات النادره الی الآلام و لذائل العقلیه، ما اکتفا میکنیم به اشاره به نمونه از آیاتی که ناظر به آلام یعنی دردها و رنجها و لذتهای عقلی یعنی روحی، یعنی کاری به حواس ظاهری نداره با چشم و گوشت مثلا ببینی لذت ببری. آیه چیه؟ البته این آیات که میگه چیزای حسی هم هستا، اما ایشون منظورشون تیکای غیر حسی شه. حالا میگه خودش میگه وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. خب تا اینجاش حسیه، نهر مساکن طیبه است، نه حسیه، اینا نعمتای بهشتی حسی. این تاش میگه ورضوان من الله اکبر، این راضی بودن که از طرف خداست اکبر است، ذالک هو الفوز العظیم. میگه این رضوانه یه چیزی بزرگتره از اون نعمتای دیگه است. میگه ترا میبینی که انه سبحانه یجعل رضوان الله فی مقابل سائر لذات جسمانیه مساکن و انهار، فگفت بزرگتر از اون را هم هست. و یصفه به کونه اکبر من الاولا، خیلی بزرگتر از اوناست. و انه هو الفوز العظیم، و ذالک هو الفوز العظیم، پیروزی بزرگ اینه. و من المعلوم ان هذا النوع من اللذه، اینی که بدونی خدا ازت راضیه، این راضی بودن یه چیزی نیست محسوس باشه، که با چشمم با گوشم با مثلا لامسم و اینا، این راضی بودن خدا از او. میگه و ها انها ذنو من اللذه لا یرجو الى الجسم والبدن بل هی لذت تدرک بالعقل و تدرک بالعقل و روح فی درجات فی درجه القصا در درجه نهاییش. این یه آیه بعدی، این مال خوبش بود، حالا بعدش هم میخواد بگه، یعنی عذابش هم میخواد بگه، این لذتش بود، المش هم میخواد بگه. میگه وعد الله، اونجا وعد الله المؤمنین و المؤمنات بود، اینجا وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم و لعنهم و لهم عذاب مقیم. میگه یدحرو، میگه این آیه را قبل از این آیه قبلی که آوردیم، چون تو داشت تو سوره توبه است، اونا تو آیه 72 بود، این تو آیه 68، این قبلشه. میگه یدحرو یزحرو عظم و هذا الالم، بزرگی این الم رنج عذاب میگه ظاهر میشه به وقوع هذه الآیه قبل آیت رضوان که الان خوندیم. فکأن الآیتین، این دوتا آیه تعربان آشکارسازی میکنن، پرده برداری میکنن اللذات و آلام عقلی که تدرکها روح بلا حاجت الی الجسم و البدن، که روح درک میکنه بدون حاجت به جسم و بدن. میگه از قرینه مقابله میفهمیم که اونجا مؤمنین را رضوان داشت، اینجا هم که عذابی هم که برای منافقین داره میگه که اون لعن خداست، اون لعن خدا یه چیزی نیست که حس بکنن. گفت ولعنهم الله، نار جهنم را حس میکنه، اما لعنهم الله شنه. اونجا جنات تجری من تحتها الانهار مساکن طیبه حس میکنه، اما رضوان من الله نه. اونجا هم نار جهنمش حس میکنه، ولعنهم الله ولهم عذاب مقیمش نه، اون دیگه بالاتر میشه به قرینه مقابل این دو تا آیه. آیه بعدی که بحث حسرت هم میگه، میگه روز یکی از خود یه اسمای روز قیامت یوم الحسره. خب حسرت یک عذابه، اما عذاب بدنی و جسمی نیست، عذاب روحی حسرت خوردن. میگه قول سبحانه فی بس و اصحاب الجحیم کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. میگه ان عذاب الحسره اشد علی الناس مما یحل بها من عذاب البدن، عذاب حسرت شدیدتر است بر نفس از اینکه حلول بکنه بها با اون نفس از عذاب بدن. خیلی سختی که حلولش بکنی، فروش بکنی، یه حلو یعنی حلول بکنه، فرو بکنی تو عذاب بدن. ولی اجل ذالک یسما یوم القیام القیام یوم الحسره، یوم قیامت را یوم الحسره نامیدن. قال سبحانه و انذرهم یوم الحسره. بعد میگه ما در آخر کار یه حرفی رو از محقق طوسی خواجه نصیر طوسی نقل میکنیم و کلاممون رو دیگه تمومش میکنیم. میگه اما الانبیاء المتقدمون علی محمد صلی الله علیه و آله، انبیایی که قبل از پیغمبر اسلام اومدن، البته ما این که از انبیاء گذشته نقل میکنیم، این چیزی که ازشون مونده منظورمونه، تورات انجیل اینه که ازشون مونده، ایشون کاری به قرآن نداره دا فعلا، یعنی اون چیزی که از تورات انجیل هست حالا بیان میکنه. میگه عمل متقدمون و پیغمبر اسلام فظاهر من کلام اممه، امتشون که پیروانمونند و به همین تورات انجیلشون استناد میکنن، میگن که ان الموسا لم یذکر المعاد 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 البدنی، موسا معاد بدنی رو ذکر نکرد، یعنی معاد جسمانی نگفت از موسا بحث و نکرد. ولا انزل علیه، نازل نشده است بر او فی تورات، پولا تورات هم چیزی براش نمیده. لکن جا از ذالک، یعنی بحث معاد مدنی، اومده فل کتب الانبیاء الذین جاءوا بعده، انبیاء بنی اسرائیلی که بعد از موسی اومدن، که حزقیل و اشعیا علیهم السلام، اینا آوردن معاد مدنی، اینا آوردن. ولی ذالک اقر الیهود به، یهود قبول دارن، اما نه به خاطر تورات موسی، به خاطر حرفایی که بعضی پیغمبرای بعد زدن. این مال تورات و یهودیا. و اما الانجیل مال مسیحیا، فقط ذکر شده که ان الاخیار، تو انجیل ذکر شده که ان الاخیار، اونایی که آدمای خیلی خوبی ان، یسیرون که الملائکه، مثل ملائکه میشن، یعنی دیگه جسم و بدن چیزی ندارن. و تکون لهم الحیات الابدیه، حیات ابدی هم دارن. و سعادت العظیمه، سعادت عظیم دارن. و الازهر ان المذکور فیه المعاد الروحانی، اونی که اومده معاد روحانی دارن، که مثل ملائکه میشن و اینا دیگه، تو ملائکه جسم و بدن که ندارن. این مال یهودی و مسیحی ها، اون از تورات و انجیل و اممشون که دارن بگن، ما خودمون تورات و انجیل هستی که دستمون نیست که. اما القرآن فقط جا فیه کلاه هم، اما تو قرآن دوتاش اومده. اما روحانی، مثلا معاد روحانی، این رو خاطر نصیر میگه دار، میگه ففی مثل قوله مثلا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، اصلا نمیدونه نفس اون چیزی که باعث روشنی چشم میشود، این چشم منظور این چشم نیست، خودم میگه چش روشنی، چش روشنی که مثلا یه چیزی، مثلا میگه تو مثلا میگه فلان بچه من مایه چش روشنی منه، این کاری نیست که یعنی میبینمش قشنگی بچه مثلا قشنگی خوشگله، کار به این نداره که. بعد میگه یه چیزایی که لعناتم و نفسم، نفس ازش خبری نداره، اون لذتای اینطوری، پس یه نوع چیز غیر مادی داره، میگه غیر محسوسه. یا میگه وللذین احسنوا الحسنا و زیاده، کسایی که احسان کردن حسنا بهشون میدیم و زیاده، زیادترشون. یا بعدی رضوان من الله که خودمونم گفتیم، این مال روحانی. اما جسمانی میگه فقط جا اکثر من ایوه، خیلی اومده و اکثر قوم ما لا یقبل تعبیل، بیشترش عادی میشه، شما تعبیلش نمیتونی ببری بگی منظور چیز دیگه است. میگه مثل چی؟ مثل قولی. حالا اون بعضی آیاتی که اونجا بود آدرس داد، اینجا دست اشاره میکنه بعضیش. مثلا میگه من یوحی الیکم وحی الامین، کفار میگفتن این استخونا را در حالی که پودر شده چه دوباره زنده چون میکنه؟ قرآن میگه یوحی الذی انشأ اولا، یعنی دوباره استخونا زنده میشن دیگه، پس معاد جسد. آیه بعدی که دوباره همون عزیر بود، وندور الی العظام کیف ان اونجزها، به اون گفت که نگاه کن این خرش که تیکه تیکه شده بود، بقول من گوشت و پوست و استخوناش پخش شده بود، گفت نگاه کن کیف ان اونجزها، تو منکس و لحم استخوناش جمع میکنیم و گوشتش میپوشونیم. ای حسب الانسان ان لازم عظام، آیا انسان گمان میکنه که ما استخوناش جمع نمیکنی؟ بلا قادر علی ان نسبی بنان، ما نوک انگشتاش هم میتونی جمع کنی، بنان یعنی نوک انگشت. یا بعدیش که میگه گفت تو روز قیامت بدنشون اعضای بدنشون شهادت میده، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستاش میگن چرا بر ضد ما دارین شهادت میدی؟ پس اینو بزن. این تا اینجا حرفای خواجه نصیر بود. بعد یه تیکه وسط اینجاشا عین کلام نمیاره، یه جمله بل خودی مصنفه، تا اونجا مال عین کلام خواجه نصیر بود. اینجا این دو تا خطی که الان میخواد بیاره، میگه نیا کن این مصنف داره میگه، داره صاحب این کتاب آی سبحانی آقا ربانی داره میگه، میگه انهو یعنی خواجه نصیر رد کرده است نظریت تعویل فی آیات الجسمانی معادل جسمانی. بعضی اومدن آیات معادل جسمانی تعویل بردن، گفتن منظورش اینا نیست، ظاهرش منظورش نیست. بعد تشویق قیاس کردن، گفتن یا کن تو بحث صفات خدا که وقتی میگه خدا چشم داره، خدا دست داره، خدا گوش داره، شما میگین اینا تشبیه، پس باید بگین ظاهرش منظورش نی، تعبیر ببری. میگه خب تو آیات معاد جسمانی همینطوره، ظاهرش منظور نی، باید تعبیر ببری. میگه یه دی قیاسن به اون آیاتی که مربوط به صفات خدا بوده و ظاهرش تشبیه بوده، میگفتن با تعبیرش ببریم، میگن این آیات معاد جسمانی هم ظاهرش نه، با قبول کنی با تعبیرش ببریم، بگی منظور چیز دیگه است. بعد خواجه نصیر اینو رد کرده، میگه رد کرده است نظریه تعویل فی آیات المعاد جسمانی، که آیات المعاد جسمانی تعویل بردن. چرا تعویل بردن؟ این قیاسن مفعول الله برای تعویله، به خاطر اینکه قیاس کردن این آیات را بل آیات الوارده فی صفات، این صفات خدا خودم مثل اون هست که اداله، اون آیات وارد در صفات دلالت میکنه به ظاهرها علی تشبیه، اون آیات وارد در صفات خدا ظاهرش داله بر تشبیه، تعبیلش میبریم. میگه آیات جسم و جسمانی هم با تعبیلش میبریم. و قال، حالا خواجه نصیر میگه، اینجا خواجه نصیر دوباره میگه اما القیاس علی تشبیه فغیر صحیح، اینی که اومدین این آیات را قیاس کردین بر اون آیاتی که صفات خدا را تشبیه کرده شبیه چیزای جسمانی گفته، این قیاسون قیاس معالفارته. میگه چرا؟ میگه چون تو بحثای خدا ما دلیل عقلی داریم که خدا جسم نداره، چشم نداره، گوش نداره، جسم نداره، بدن نداره، برای همین هم باید آیاتی که ظاهرش تشبیه به جسم بوده تعبیر میبردیم. اما تو معاد جسمانی که ما دلیل عقلی بر محال بودنش نداریم که بدن داشته باشه جسم داشته باشه روز قیامت. میگه اما القیاس علی التشبیه فغیر صحیح، لان التشبیه یعنی تشبیه خدا به جسم مخالف للدلیل العقلی که ادال علی امتناعی، مخالف دلیل عقلی که دلالت میکنه بر امتناع اون تشبیه، یعنی خدا شبیه جسم نیست. فوجب فی هر رجوع الی التعویل، باز خلاف ظاهر معنیش. اما المعاد البدنی فلم یکن دلیل لا عقلی ولا نقلی علی امتناع، دلیل عقلی و نقلی برم تناش نداریم، پس خواه بدونی با ظاهرم آیاته بگیریم یه تعویل نبدیم. فوجب پس واجب از اجراء نصوص الوارده فی علی مقتضا ظاهرها، نصوصی که وارد شده در معاد بدنی را بر مقتضای ظاهر جاری بکنیم. این هم ماله این مطلب. حالا اینجا میخواد دوتا شبهه از مهمترین شبه هایی که تو بحث معاد مطرح شده سا بیان بکنه، که این شبه را بکنیم خب اینکه این فصل دیگه تموم بشه دیگه، وسط فصل تمومش نکنیم. شبه ها یعنی سخت نیست، اما خب دوزی مهمترین هم دو قدیمی ترین هم دو تا شبه مطرح شده، شبه آکل و معقول که دو جور مطرح شده. شبه اول میگه چی؟ میگه اگه یه کافری یه انسان مؤمنی رو بخوره، خب بدنش میشه جز اون بدن کافره، بعد شما را میگید معاد معاد بدنیه. خب وقتی این کافر رو با این بدنش میاریم، خب جز این بدنش بدن مؤمن هم هست دیگه. خب وقتی این کافر عذاب میشه، بدنش عذاب میشه، یه جزی از بدنش بدن مؤمن هم هست، باز مؤمن هم داره عذاب میشه. شما اینطوری کردی؟ جواب: عذاب کشیدن مدرک در عذاب روح هست. روح درسته که جسم از طریق جسم عذاب میشه، اما مدرک روحه. یعنی مثل مرنم شما اگه روح حواسش نباشه ممکنه دستت ببری، مثل جریان زلیخا و اون زنها دستشون رو بریده نمیفهم، دست حواسش جای دیگه بود. درسته مدرک روحه اما از طریق جسم. حالا این ما هم گفتیم ملاک انسانیت انسان روحشه نه بدنش. حالا ولو بدن یه انسان مؤمن داره جزی بدن کافر بشه، خب اونجا روح کافر داره عذاب میکشه، کاری به روح مؤمن نداره. این شبهه، اینم جوابش. شبهة العاقب المقول ان هذه شبهة من اقدم الشبهات التي وردت في الكتاب الكتب الكلامية حول معاد الجسم قديم ترين وقد اعتنا كردن به دفع این شبهه المتكلم والفلاسفة الالهيون عناية بالغة. این آیت بالغ یعنی توجه زیادی داشتن به دفع این شبهه. ولی اشکال یقرر به صورتین، یقرر بخشی تقریر میشه به دو صورت. نأتی به ما مع الاجابه، ما دو تاشم میگیم با جوابشم میگیم. اشکال صورت اول: لو اکن انسان کافر انسان مؤمنه، اگه یه انسان کافر انسان مؤمنی رو بخوره، خب صار بدنه او جزء من بدن اون مؤمن، یا جزی از بدن مؤمن جزء من بدن کافر میشه. ول کافر یعذب، کافر معذبه، فیلزم تعذیب المؤمن، لازم میآید تعذیب مؤمن، یلزم تعذیب المؤمن، لازم میآید عذاب شدن مؤمن، عذاب کردن مؤمن، و هو ظلم علی، این ظلم بر مؤمنه. ول جواب، اگه اینو یلزم بخونی خب تعذیب المؤمن، اگه یلزم بخونیم بگیم یلزم این تعذیب کافر تعذیب بل مؤمن، اگه یلزم کنی باید بزنی به تعذیب کافر، اگه یلزم کنی خب تعذیب المؤمن. ول جواب عن واضح، جواب واضحه. میگه چرا؟ فان المدرک ولو درد و المای لذت و المای جسمی ها، اما خب مدرکش بازم روحه. درکا گاهی وقتا با واسطه جسمه، گاهی وقتا بی واسطه جسمه. اون که ما گفتیم لذت و المای روحی داریم، اونه بی واسطه جسمه، کار به جسم نداره. اما مدرکای المای جسمی از طریق جسم، مثلا شما این میوه یه میخوری خوشت میاد از مزهش، یه میخی مثلا یه سوزنی دستت میره دردت میاد. میگه ول جواب عن، اما تو حدوداش مدرک اون معنی است. فان المدرک للعالم واللذائذ هو الروح ول بدن وسیلتون، البته لادراک ما هو المحسوسات هازه من هما، از اون آلام و لذائز. بنابراین فسیرورت و بدن المؤمن جزءا من مدل کافر، این که بدن مؤمن جزی بدن کافر میشه، لا یلازم تعذیب المؤمن، ملازمات تعذیب مؤمن نداره، چون روحش که نه، این چیزی که روحش کجای دیگه است، مؤمن کار به نداره. لان المعذب فی الحقیقه هو روح الکافر و نفس الکافر لا روح المؤمن. و هذا نظیر مثل چی؟ نظیر و اخل کلیت الانسان الحی، کلیه انسان زنده رو بگیری، و وصلها و وصلها به انسان آخر. بخشی نظیر و اخذ و وصله، بخشی مضاف الی نظیر به انسان آخر. فلو عذب هذا الاخیر، اگه این دومیه که کلیه رو بهش دادن معذب بشه، او نعمه یا منعم بشه، فالمعذب والمنعم هو به اونه، ولا صلت بینه، رابطه ای نیست بین این، یعنی اینی که کلیه بهش دادن، و بین من وهب کلیته الی، کسی کلیه اش را دادن به اون، به این دو تا رابطه نیست. از صورت اگه کلیه کسی هم درد بیاد، کلیه اون رو داره درد میاد، اون داره درد کلیه میکشه، دیگه کاری به این نداره. این مالی صورت اول شبهه. صورت دوم کار به کافر و مؤمن و عذاب و اینا نداره. میگه اگه یه انسانی یه انسانی بخوره کار نداره، مؤمن و کافر کار نداره. اگه یه انسانی انسانی بخوره، خب این بدن معکول میشه جزء بدن آکل خورنده، حالا یا همه بدنش رو بخوره یا شو بخوره، خلاصه میشه جزئی. حالا شما میخواید گفتیم مواد جسمانیه، میگه مواد جسمانیه، میگی بدنش هم باید مشهور بشه، میگی بدنش مشهور بشه. خب حالا این تیکه بدنی که خورده شده یا رفت جزی بدنش اون یکی شده، جزی کدوم بدن مشهور بشه؟ جزی بدن آکل مشهور بشه، بدن معکول ناقص میشه. جزی بدن معکول مشهور بشه، بدن آکل ناقص میشه. اگه بگیم جزی هیچ کدوم هم نشه، خب بس بگیم مواد جسمانی نیستی، گیر میفتی. جزی دو تاشون که نمیتونه بشه، آخه جزی اینه جزی اون، پس یا جزی این باید بشه یا جزی این یا جزی هیچ کدوم. طبق هر صورت با مواد جسمانی شما مشکل داره. چرا؟ چون گفتیم عود البدن، خب این تیکه بدن شده جزی این، حالا جزی بدن این بشه محشور بشه جزی بدنی یا هیچ کدوم، هر کدوم بگیری مشکل داره. مواد بدنی مواد جسمانی و بدنی مشکل پیدا می‌کنه. میگه از صورت و ثانیه اذا اجل انسانون انسانه، یه انسانی انسانی بخوره، یسیر بدن قول معقول او جزء من یسیر بدن هول معقول، بدن اون معقول او جزء اون من یا یه جزی از اون بدن اون معقول، یسیر جزء از بدن الاکل، میشه جزء بدن اون آکله. و تلک الاجزا، حالا این اجزایی که اون بده جزی بدن این دومیه شده، اما اما یعاد مع بدن الاکل و اما یعاد مع بدن المعقول او لا یعاد اصلا. تو با برقی هم میگه دو دوتاش با هم که نمیشه، که هم مالی تو هم مالی بود، دو دنیا میشه، یکی سه تا میشه. لازم الجمی، لازمی هر سه تاش این است، عدم و عود البدن به تمامه و به این همه بدن نباید بیاد دیگه، یا جزی هیچ کدومشون نمیاد یا جزی یکیشون نمیاد. اما فی احدهما، اما باید باشه، اما تو کتاب ما امان اماست، اما فی احدهما مالی کجایی که بگیم جزی بدن یکیشون بشه جزی بدن یکیشون نشه، خب بدن یکیشون عود البدن نشد. اما فی احدهما کما فی الفردین الاولین، یعنی یعاد مع بدن الاکل یعاد مع بدن المعقول، پس تو یکیش ناقصه تمام البدن نمیده. و او فی کلایی هما کما فی الارض الاخیر، بگم تو هیچ کدوم نیاد، پس هیچ کدومش عود البدن به تمام نشده. فالمعاد الجسمانی به معنی حشر الابدان به عینه ها باطل، یه بگی بدنش به عینه بیاد این که باطل. میگن اینو دو تا جواب بهش دادن، یه جوابی مشهور متکلمین میگن، میگن نه خون اجزای بدن دو قسمته، یه اجزای اصلی داره یه اجزای فرعی داره، یا بهش من فاضله از زیادی. میگن اون اجزای اصلی اونا بعد از مرگ باقی اند از بینم نمیرن، هیچ وقت تو خاکم بیفتن از بین نمیرن. اگر این اجزای اصلی مثلا بدن من بیاد بشه جزء بدن اون یکی، بدن یکی دیگه بشه جزء اصلی بدن اون یکی، نمیشه، اون خود جزء اصلی بدن خودشه داره، درست شد؟ پس ملاک هم جزء اصلی هست، اون جزء اصلیه که روز قیامت محشور بشه همون کافیه، اون جزء اصلی هم هیچ وقت بدبی نمیره، جزء بدن کسی هم که بشه جزء اجزای اصلیش نمیشه. این جواب بوده که متکلمین دادن. میگه ول مشهور عند المتکلمین فی الاجابت عند، از جواب این شبهه، خب عند بدن انسان مرکب من اجزاء الاصلیه و الفاضله، بدن انسان اجزاء اصلی داره و فاضل زیادی، ول اجزاء الاصلیه باقیتون بعد الموت، و عند الاعاده وقتی که میخواد اعاده بشه بدن تو علف اون اجزاء اصلی جمع میشن و تزوم بعضها معها، تزوم و معها زمینه شه به اونا اجزاء نخوا زائده، یه اجزاء زائده به نبیان. ول معتبر فی المعاد الجسمانی هو اعاده تو تلک الاجزاء الاصلی، اونی که معتبره اون اجزاء اصلی بیاد، اونم که از بین میره. اجزاء اصلی هم فی کل بدن، در هر بدن دیگه ای که بره تکون و فاضلتن فی غیره، تو اون بدن غیر جزی فاضلا میشه نه جزی اصلی ها. بعد میگه محقق توزیع خواجه نصیر به این مسئله اشاره کرده، گفته چی؟ ولا یجب اعاده تو فواضل المکلف، فواضل این اجزای فاضلش، محقق توزیع میگه اعاده فواضل واجب نیست، مکلف یعنی اون که خب تکلیفی داشته به روز قیامت جواب پس بده دیگه. این جوابی که متکلم میدادن، ایشون میاد جواب دیگه میده، میگه نگاه کن بدن، انسانیت انسان به روحش نه به بدنش، برای این بدن انسان تو طول خود حیاتش کل اعضای بدنش عوض میشه. تو الان تو پزشکی قبلا هم گفت که میگن هر چند سال یه بار کل سلولای بدن عوض میشه، حالا بعضی سلولا تونتر بعضی کنتر، اما هویت انسان ثابته تو کل عمرش، همش میگه منم تا آخر. پس انسانیت انسان به روحش نه به بدنش، پس بدنش همون طور که تو دنیا عوض میشه اما همونه، تو آخرت هم اشکال نداره که بگم حالا از فرقی نمیخواد که این بدنی با داشته باشه، حالا عین اونم نباشه، خب نباشه عین اونم نباشه، اما بدن همونه، چرا؟ چون اون روحه به این بدنه تعلق گرفته. میگه اقول المعاد الجسمانی لا یتوقف على کون البدن المحشور نفس البدن دنیوی، معاد جسمانی متوقف نیست که، متوقف به نیست که نیست که بدن محشور همان بدن دنیوی باشد، حتی فی المعاد ترابیه، حتی در اون ماده خاکش، یعنی عین همون ذرات خاکش باشه مثلا، بلکه لو تکبنه بدن الانسان المعاد، اینجا معاد نهانی یعنی انسانی که عاده داده می شود، لو تکبنه بدن الانسان المعاد من ایت مادت ترابیت کانت از هر ماده ترابی میخواد باشه و تعلقت به روح و روح بهش تعلق بگیره و کان من حیث صوره، یعنی حیث شباهت ظاهریش، متحدن مع بدن دنیوی، مثل دو قلوه هستن این همه، میگه از حیث بدنی شبیه اون باشه، یستق علی المعاد انه هو المنشأ فی الدنیا، همونی است که تو دنیا انشاء شده بود و زندگی میشه، این همونه. بعد یه آیه روایت میاره مؤیدش، میگه یعید ذالک قول الامام صادق، امام صادق فرمود فاذا قبضه الله، وقتی خدا یک کسی قبض روحش میکنه، سیر تلک الروح، اون روح الی الجنه، میره به سمت روح، البته فی صورت که صورته، در یه صورتی مثل صورتش. حالا میگه فیاکلون، میخوره میشربون، فاذا قدم علیه القادم، وقتی یکی میاد دیدنش میبیندش، عرفهم به تلک صورت التي کانت الدنیا، با همون صورتی که تو دنیاست میشناسدش. پس این چیزی لازم نیست عین اون بیا، صورت شبیهش هم بیاد کافیه. میگه فترا میبینی که ان الامام امام علیه السلام در این روایت یاد کرو کلمت از صوره، گفت سیر فی صورت که صورتی و لعل فیه، شاید در این مطلب در این ذکر این کلمه تذکیری باشد، تذکری باشد به انهو یک فی المعاد الجسمانی، کفایت میکنه در معاد جسمانی چی؟ کون المعاد متحدن مع المبتدا، یعنی اونی که تو دنیاست، فی صوره من غیر حاجت الی ان نكون هناك وحده فی الماده ترابیه، تو تک تک سلول و خاکی و ذرات خاکیش مثل هم باشن، به حی اذا، به طوری که اذا تر مانع من خلق الانسان من، به طوری که اگه یه مانعی از خلق انسان از اون ماده ترابی حاصل شد، مانع حاصل شد، فشل المعاد الجسمانی، معاد جسمانی فشل بشه، ولم يتحقق ومحقق نش، نه اینطوری نیست. بعد یه آیه قرآن هم میاره و یه یستظهر ذلک ایضا من نحو قوله، میگه اینا از همچین آیه هم میتونیم استفاده کنیم. آیه میگه چی؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثله، خدا میتونه مثلش رو خلق بکنه. طفتازانی هم که یکی از علمای اهل سنت، این دیگه آخرین جمله بخونی با یکی از علامات طباطبایی، میگه چی؟ ربما یمیل کلام الغزالی، میگه چه بسا مایل است، میل بدان میکنه کلام غزالی و کلام کثیر من القائلین بالمعادین، یعنی جسمانی روحانی، یمیل چی؟ الا ان معنا ذلک، یعنی جسمانی روحانی با همه، یعنی چی؟ یعنی ان یخلق الله تعالی من الاجزاء بعد خراب البدن، خداوند بعد خراب البدن از اون اجزا خلق میکنه، یخلق الله من الاجزاء بعد خراب البدن. بعد میگه ولا یضرنا، ضرر نمیزنه به ما، چه چیز؟ کونه غیر البدن الاول به حسب شخص، ضرر نمیزنه ما که این غیر بدن اول باشه به حسب شخص، یعنی عیناً امون باشه. چرا؟ لامتناع عادت المعدوم بعینه، چون این معدوم بعینه که محال بیا، این اون دیگه کامل از بین رفته که دقیقاً خودش نمیاد، این تو بحث فلسفه هم داشتن تو بدایین هایی هست، اعاده معدوم بعینه محال، یه قوم که عینش که نمیاد گلش کن، خب بس به حسب شخص غیرش باشه ضرر نمیزنه، چون اصلا اعادهش محاله. بعد میگه ما مبتداست، خط بعدی میگه یعزد و ذالک خبر، بعد میخواد یه مؤید بیاره، میگه و ما شهد به نصوص من کون اهل الجنه جردن مردن و کون زرسل کافر مثل جبل احد یعزد و ذالک. میگه ما یه در روایات داریم که میگه دندون کافر مثل کوه احد میشه، یعنی اگر بزرگ میشه، نه که چیز بگذار، یعنی بخواد تشکیل بگذار، یعنی دندونش خیلی بزرگ میشه. خب بس یعنی چی؟ یعنی خب همون دندون دنیاش نیست دیگه، دندونیاش که مثل جبل احد نبود که، انقدر بزرگ نبود که. یا اون که میگه اهل جنت جرد و مردن، یعنی جوانای تر زنده و خیلی ریش و میش و اینا ندارن، ریش و پش ندارن، پیر نیستن، جرد و مردن، این جوانا نوجوان. خب همه چی؟ خب همه اهل جنت هم اینطوریه، در حالی که دنیا خودش خوش پیر بودن، نحیف بودن، قدشو خمیده و ریششو سفید شده بود. میگه پس من روز عینش باشه. یا این آیه و کدام قوله میگه کلما نضجت جلودهم، وقتی پوستاشون میسوزه و از بین میره، پوست که میسوزه از بین میره، میگه نضجت بدلناهم جلودن غیرها. خب جلودن غیرها دیگه جلود دنیاش که نیست، همون میگه بازم داریم عذابش میکنیم، پس لازم اینه عین اون باشه. اینم یه آیه دیگه. آیه بعدی که خود ایشون آورد ولا یبعد ان یکون قوله اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، اشارات به الله است، چون میگه ان یخلق مثلهم. علامه طباطبایی هم میگه چی تو المیزان؟ میگه البدن لاحق من الانسان، یعنی بدن اخرویش، اذا اعتبر بالقیاس الى البدن السابق من بدن دنیاویش کان مثله لا عینه، بدنا رو وقتی با هم مقایسه میکنی این مثله نه عین، اما انسان رو وقتی با این انسان مقایسه میکنی همونه، به چه اعتبار؟ به اعتبار نفسش. مثل یه بچه کوچیکا دورانی مثلا یه ماهگیش با 20 سالگیش مقایسه میکنی، خب بدنش فرق میکنه. از حیث خودش نگاه میکنی میگه این همونه، میگه آخرت هم داری. میگه لاکن انسان دل بدن لاحق، انسانی که بدن لاحق داره، اذا قیس الى الانسان ذل بدن سابق کان عینه لا مثل. انسانیتشو مثل هم بله، ان شخصیه به نفس، شخصیت به نفس، و هی واحدتون به عینها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.